الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بفضل خدای متعال شروع کردیم تفسیر سوره مبارکه جمعه را. قبل از شروع تفسیر من یک نکته رو بارها یادآوری کردم در سالهای قبل، امسال باز یادآوری میکنم به دیگرانم بگید توجه داشته باشید که وقت اذان صبح با اونی که توی مساجد و حتی مسجد خودمون اذان گفته میشه تنظیم نکنید. ما به خاطر این رعایت سایر مساجد مجبوریم هماهنگ با اونها اذان بگیم یا اذان نگیم، نمیشه جلوتر از اونها اذان تو تمامه. و در حالی که اذان شرعی خیلی فرق داره، همین ساعات و لیلی که ما چاپ کردیم، یعنی ساعات اوقات شرعی که چاپ کردیم پیشتون هست، دیگران هم که چاپ کردن اوقاف جعفری و دیگران هم که چاپ کردن اونم مطابق با ماست، تفاوتی نداره. ساعت 4 الان اذانه، در حالی که اذان مسجد ساعت 4:07، 8 دقیقه، 10 دقیقه است. به اشتباه نیفتید، چون که خیلی ها اشتباه افتادن. چندین بار تذکر داده شده، چون من صبح گفتم خیلی ها بعضا تعجب کردن، گفتم به شما هم بگم، به دیگران هم بگید. بله؟ چهار و ده دقیقه میشه چی؟ خدمت شما عتبه نماز اون چند دقیقه را احتیاط بکنید خوبه، چند دقیقه هم قبل از 4 ترک کنید خوبه. وقت شرعی به حسب اونی که ما رسیدیم بهش همون ساعت لیلی است، همون ساعت شرعی است که بهتون دادیم که تغییر هم پیدا میکنه دیگه. نه 4:15 است، دقت کنید. آه، 2 تا 0 داره، بعدش 15 است. دست شما در نه ممکنه بعضا به اشتباه گرفتن 4 بعضی ها که چاپ کرد، ما اون ثانیهش اصلا حذفش کردیم. کی میتونه تنظیم کنه؟ ولی اونه که بعضی آوردن این 2 تا 0 گذاشتن بعد 15، به خیلی ها رو به اشتباه هم این صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خواهرایی که دیروز تشریف نداشتن، ما یک شناسنامه از سوره شریفه جمعه عرض کردیم که این سوره مبارکه جمعه را عرض کردیم اولا مدنی است و مدنی و مکی را توضیح دادیم، بعد عرض کردیم که 11 آیه داره، موضوع اصلی و اساسیش هم نماز جمعه است. البته چندین مطلب مهم دیگر هم در این سوره شریفه بیان شده که بهش خواهیم رسید. درباره فضیلتش هم روایت بسیار عجیبی رو از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کردیم که فضیلت بسیار زیادی برای خوندن این سوره شریفه در شب جمعه و در روز جمعه ذکر کرده بودن. بعد از این وارد شدیم به خود آیات شریفه. گفتیم اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم هست که چون یک بار تفسیرش کردیم فقط یک گذری داشتیم و یک توضیحات مختصری، از اینم گذشتیم. آیه دوم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ترجمه کوتاهش اول میکنیم بعد به تفسیرش میرسیم. تسبیح میکند و منزه میداند و پیراسته میداند خدای متعال را از همه جهل و عجز و نقص. کی پیراسته میداند؟ کی منزه میداند؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین هست. اون چه که دیروز عرض شد اصل مسئله تسبیح بود. گفتیم تسبیح مرحله سوم از شناخت خدای متعال. مرحله اول اصل وجود را انسان بفهمه، مرحله دوم صفات ثبوتیه را بدونه، مرحله سوم صفات سلبیه را بدونه. اینا رو من فقط اشاره میکنم که یادآوری بشه، دیگه توضیح نمیدم. بعد گفتیم بعد از این که تسبیح رو فهمیدیم، عرض کردیم این غالب فعل مضارع، صیغه فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی مدام و مستمر تسبیح میکنن. چه کسی را؟ الله تبارک و تعالی را. الله را توضیح دادیم اسم جامع خداست. معنای الله را هم دو تا از معانی کلمه الله را بیان کردیم. خب تسبیح میکنن خدای متعال را چه کسانی؟ از امروز شروع میکنیم. ما فی السماوات و ما فی الارض. یکی از تعبیراتی که در باره سماوات عرض هست، این سما به طرف بالا گفته میشه، عرض طرف مقابلشه. اگر بخوام اینجوری ساده سازی کنیم، میخوام بگیم بالایی ها و پایینی ها. خب بالا و پایین جغرافیایی نه، ممکنه معنا این باشه ساکنان عالم الوی و ساکنان عالم سفلی. یعنی عالم ملکوت و عالم ماده. یکی از معنای ما سماوات و عرض اینه که این عرض به معنای عالم ماده است، عالم ملک، عالمی که ما درش هستیم. مقابلش چیه؟ آسمان. آسمان به چه معنا؟ این اونایی که ماده نیستن، اونایی که فراتر از عالم جسمانیت و دنیا هستن، فرشته های الهی. تسبیح میکند خدا را اونی که در عالم بالاست، اونی که در عالم ملکوت هست و اونی که در عالم ماده هست، در عالم دنیا هست. کلمه ما در مقابل کلمه من استفاده میشه. من برای ذوی العقول به کار میره، یعنی اونایی که دارای عقلن. ما برای اونایی کسانی که دارای عقل نیستن. یعنی وقتی که انسان رو میگن من گفته میشه، وقتی که حیوان و جماد رو میگن ما گفته میشه. ولی گاهی کلمه ما گفته میشه و عام مراد هست، یعنی هم ذوی عقول هم غیر ذوی عقول. در اینجا ما فی السماوات و ما فی الارض، من اینه یک توضیح دیگه بدم. در فارسی مثلا مثال بزنم، ببینید در فارسی شما یک وقت میگید کس فلان کس، درست؟ فلان کس یعنی چی؟ یعنی آدم منظورتونه دیگه. یک وقت میگید فلان چیز، فلان چیز یعنی چه؟ یعنی موجودی که عقل و شعور نداره. کلمه چیز برای اشیایی به کار میره که عقل ندارن. فلان کس چطور؟ کسان و کلمه این برای انسانها به کار برده میشه. فلان کس یعنی یک انسانیه. دقیقا در عربی من به جای فلان کس استفاده میشه، ما به جای فلان چیز استفاده میشه. ولی گاهی ما گفته میشود ولی منظور هم ذوی عقوله هم غیر ذوی عقوله. یکی از مواردش همینجا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر ترجمه کردن به چیزش به اشتباه نیفتیم، بدانیم که منظور هم انسانها هستند، هم فرشته ها هستند که عقل دارن و هم غیر ذوی عقول هستند. پس وقتی میگیم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، منظورمون اینه تسبیح میکند خدا را انسان، فرشته، حیوان، جماد، نبات، همه چیز و همه کس، همه چیز و همه کس خدا را تسبیح. بله. خدمت شما عرض شود که جمع و مفردهای قرآن روی حساب و کتابه، همینطور که اشاره کردیم، مثل نور و ظلمات. اما در مورد سماوات و عرض، ما عرضم به صورت جمع استفاده شده. خدمت شما عرض در دعای قنوت که میخونیم، اونجا سماوات و عرضین میگیم، عرضین جمع میشه. در بعضی از روایات دیگه هم صورت عرضین جمع آمده، ولی غالبا سماوات جمعه و عرض مفرده. ممکنه این اشاره به گستردگی عالم ملکوت باشه نسبت به عالم ماده. در بحث نهج البلاغه در خطبه اولش اگر تشریف داشتید، اونجا مطرح کردیم که عالم فرشته ها بسیار بزرگتر از عالم ماست. عالم ماده ما در مقابل عالم فرشته ها بسیار کوچکتره. تعبیری داشتن امیرالمؤمنین در اون خطبه نهج البلاغه که فرشته هایی هستن، خدا فرشته هایی داره که پاشون در طبقه هفتم زمینه، ولیکن خدمت شما عرض شود که بازوهای اونها تمام عالم را احاطه کرده. یک تعبیر اینجوری شبیه و نزدیک به این تعبیر. خدمت شما عرض شود که توضیح دادیم اونجا، میخوام نگیم نکیم یک جسمیست، فکر فرض کنیم که ما چنین جسمیست که چنین هیکل ناهنجاری داره. نه، منظور اون احاطه هست. اینقدر اینها عظمت دارن که یکی از اونها احاطه بر کل جهان ماده شما داره. حضرت رسول اکرم در شب معراج فرشته ای رو دیدن که به اونچه که نقل شده، خدمت شما عرض شود که این فرشته به کف دستش شیده، کف دستش نگاه میکرد. حضرت پرسیدن که فرمود که این تمام این عالم در کف دست این فرشته است. این همه شماها فوز میدید و خدمت شما عرض شود اسم و رسم و خانه من و کشور من و تخت و تاج من و قدرت من و یکی از فرشته های خدا کل اینها رو در حیطه تصرف او. فرشته اینقدر عظمت داره و تعداد فرشته ها را جز خدای متعال کسی نمیدانه. لذا اون عالم چون خیلی عالم با عظمتی، ممکنه این جمع بودن اشاره بکنه به اون که اونها را جمع آورده، ارض را مفرد آورده. سماوات و ارض معانی دیگه هم دارن که گاهی بهش اشاره کردیم در همین بحث‌های تفسیری، که گاهی منظور از سماوات عالم ملکوت نیست، همین آسمانی است که ما می‌بینیم. نیست که میگه فرمد و انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی از همین جهت بالا، این مربوط به عالم ماده است، باران تو همین عالم ماده نازل میشه. گاهی استعمال اینه که عرض کردیم و نوشتیم منظور عالم ملکوت و عالم ملک در مقابل همه، گاهی منظور آسمان به معنای همین آسمان عالم ماده است. در این آیه شریفه با توجه به سیاق آیه شریفه میخوام بگیم که اینجا فرمود تسبیح میکند خدا را هر چه در عالم ملکوت هست و هر چه در عالم ملک هست. خب اینجا یک سوالی مطرح میشه که این تسبیح چگونه است؟ وقتی میگن انسان تسبیح میکنه، خب من و شما میفهمیم یعنی چه؟ یعنی انسان خدا را منزه میدونه. حالا ما خدا را تسبیح میکنیم، میگیم چی؟ به زبان میگیم سبحان الله، به قلب هم میگیم خدا عجز نداره، جهل نداره، نقص نداره، جسم نداره، مکان نداره، فراتر از همینه اینها، الله اکبر، از همه اینها فراتره. خب این تسبیح ماست، هم تسبیح زبانی هم تسبیح قلبی. سوال تسبیح موجودات چگونه است؟ جواب، دو نوع تسبیح ذکر شده است. یک نوع تسبیح رو گفتن تسبیح تکوینی. یعنی چه تسبیح تکوینی؟ یعنی زبان نداره، گفتن نداره، هر موجودی با اصل وجود خودش بیانگر عظمت خدا و منزه بودن خداست. برای توضیح، شما اگر یک تابلو نقاشی میبینید این تابلو نقاشی مثلا ترسیم کرده یک صحنه جنگی را، اینقدر این صحنه جنگ زنده است که آدم فکر میکنه الان در اون صحنه حضور داره. خب این تابلو زبان داره، به زبان بی زبانی میگه مرا یک نقاش چیره دست ماهر فوق العاده کشیده. داره این تابلو شهادت میده. شهادت به چی میده؟ به این که اون کسی که کشیده یه نقاش فوق العاده ماهر و توانمندی بوده. شما یک فرشی رو زیر پاتون هست، بسیار ظریف بافته شده، نقشه زیبا، ظرافت باف. خب چی میفهمید؟ میفهمید بافندش یک آدم نابینای عاجز عقب مونده نبوده. معلومه این هم دست توانایی داشته، هم فکر توانایی داشته، هم چشم بینایی داشته، هم رنگا رو خوب میفهمیده، هم نقشه رو خوب میفهمیده، هم تناسب رنگ و نقشه رو درک میکرده. این داره فرش زبان با زبان بی زبانی با شما صحبت میکنه. میگه چی؟ میگه بافنده من هنرمند. عکسش هم شما وارد یک خانه میشید، میبینید درش کجه و سقفش کوتاهه و ستونش خرابه و پنجرهش نامناسبه و نور نداره و این آهن و سیمان و اینا رو حروم کرده، یه چیزی درست کرده که هیچ کس درش آرامش نداره. این خانه هم به زبان بی زبانی داره فریاد میکشه، میگه یک مهندس بی سلیقه، بی سواد، کج‌فهم، بی خود من ساخته. درسته؟ این زبان در آشپزی هم همینطوره. اگه کسی جرأت کنه بگه، مثال بزنه، این وقتی یه غذای خوشمزه هر کس بخواه میفهمه، یه آشپز هنرمندی پشتش هست. اما اگر بدمزه باشه دیگه جرأت نمیکنه چیزی بگه، میگه الحمدلله رب العالمین. خدمت شما حضرت میخوام بگیم آشپز به زبان بی زبانی، آش به زبان بی زبانی آشپز رو معرفی میکنه، نقاشی به زبان بی زبانی نقاش رو معرفی میکنه، ساختمان به زبان بی زبانی مهندس رو معرفی میکنه. خب حالا با اینا که آمدید جلو آیه رو ببینیم، میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این جهان با ذره ذره وجودش داره فریاد میزنه سازنده من حکیم قادر متعالی است که در او هیچ نوع جهل و عجزی و ضعفی وجود نداره. کوچکترین ذره این عالم که اتم باشه، سلام علیکم ورحمت الله، که بشر تازه هنوز نتونسته درون اتم رو ببینه و بر اساس آثارش اون هسته مرکزی و نوترون و پروتون رو تشخیص میده، همین کوچکترین ذره یک عالم شگفتی داره به زبان بی زبانی فریاد میزنه سازنده من و خالق من یک موجود قدرتمند حکیم عزیز قادر متعال. یک وقتی براتون عرض کردم که یک کتابی سلام تکرارش هم خوبه به نام خدمت شما عرض شود که شناخت خدا، اینو یک آقای نامه نوشته به تعداد بسیاری از دانشمندان عالم از تیپ‌های مختلف، پزشک‌های برجسته، فیزیکدانان برجسته، شیمیدانان برجسته، از تیپ‌های مختلف، بیشتر هم همین تیپ علوم تجربی هستن، بهشون نوشته شما خدا را قبول داری؟ چرا؟ اینم جواب دادن. هر کسی از یک منظری نگاه کرده، یکی از اون مقالات نوشته برگ گل سرخ، بعد توصیه داده که این برگ گل سرخ یک برگ گله، چقدر ظرافت، چقدر دقت، چقدر زیبایی، چقدر عجایب، چقدر شگفتی ها. خب این برگ گل سرخ منو برای به همه عظمت‌های خدای متعال آشنا. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون کتاب، کتاب خوندنی است، آقای احمد آرام هم ترجمه کرده، احتمالاً در کتابخانه مسجد هم باید باشه، آدم گاهی بخونه ایمانش تازه میشه، خودش هم آدم فکر کنه، لازم نیست همیشه از کتاب بخونی. آقایی میگفت من نوه‌ای برام به دنیا آمده بود، نوه رو آوردن خانه، من گرفته بودم هی گریه میکردم، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفتم سبحان الله، این بچه با این وزنش، با این حجمش، قلب داره، ریه داره، کلیه داره، چی داره، یک مجموعه هزاران کارخانه عظیم خدا طراحی کرد، فی ظلمات ثلاث، در اون پرده های سگانه تاریک شکم خدا طراحی کرد و تحویل داد، چه زیبایی، به چه دقت. و این بچه هم به زبان بی زبانی میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس یکیش زبان تکوینه، این حرف حرف کاملا درستی است، به این معنا که همه موجودات به زبان خلقت شهادت میدن، تسبیح میکنن خدای متعال رو و شهادت میدن که خدای متعال موجودی عظیم و قادر و حکیم. منتها یک اشکال به این حرف گفته شده و اون اشکال اینه، بعضی از مفسرین گفتن ببینید اینه که شما میفرمایید تسبیح موجودات به زبان بی زبانی هست، خب اینه که همه میفهمن، در حالی که قرآن در سوره شریفه اسراء آیه 44 کسانی که در محضر قرآن هستن بیارن. سوره شریفه اسراء صفحه 286 آیه 44 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. اینجا اون همه کس و همه چیز رو جدا کرده. آیه شریفه دقت کنید، تسبیح میکند خدا را، سماوات هفتگانه و زمین، و من فیهن یعنی زدی عقول رو جدا کرده و همه کسانی که در زمین و آسمانه. و این من شیء، برای اینکه باز فکر نکنید فقط انسانها و فرشته ها تسبیح میکنن، میگه نه، و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح میکنه خدا را. ولیکن منظورم اینه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اونها را. کسانی که این تسبیح تکوینی رو مطرح کردن در تفسیر این آیه، اشکال کردن بهشون، گفتن این تسبیح تکوینی رو که ما میفهمیم، همه این عالم شهادت میده بر تسبیح خدا و این ما میفهمیم، در حالی که در این آیه میگه لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحشون رو نمیفهمید. پس معلوم میشه این تسبیح تسبیح دیگری است. عالم دو تسبیح داره، یک تسبیحش تسبیح تکوینی است، ما میفهمیم دل هر ذره را که بشتابی آفتابیش در میان بینی، با زبان بسیار رسا خدا را به ما معرفی میکنه. پس اون زبانی که قرآن میگه لا تفقهون تسبیحهم، اون چیه؟ میگه اون تسبیح دیگری است که شما باید یه مقدار رشد کنید تا به اون دست بیابید. لا تفقهون تسبیحهم، عموم شما نمیفهمید، خواص میفهمند. مولوی در توضیح این تسبیح میگه جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان، ما خاموشیم. این شعر شعر مفصلی است و ادامه هم داره و خیلی زیباست که شماها نمیفهمید، اما اگر از جمادی سوی جان جان شوید، قلقله اجزای عالم بشنوید. میگن این تسبیح تسبیح دیگری شما نمیفهمید. درست مثل ما در دبی چطور چندین زبان داریم، خیلی ما چیز بلدیم حرف بزنیم، اما میریم توی یک جمعی میبینیم حرف میزنن ما هیچی نمیفهمیم، توی جمع دیگری نمیفهمیم، تو جمع دیگری نمیفهمیم. میگه همینجور که شما غریبید در اینجا بین هم دیگه، توی عالم هم غریب، زبان فرندگان، زبان گیاهان، زبان اشیاء بیجان، اونا هم یک نوع شعور دارن، یک نوع نطق دارن، یک نوع بیان دارن. سلیمان بشید، حضرت سلیمان نبی بشید، اون وقت میفهمید که هدهد چی میگه، اون وقت میفهمید که موجودات دیگه چی میگن، زبانش. یک وقتی حضرت آیت الله جوادی میفهمودن من الان کسی رو میشناسم که تسبیح پرندگان را درک کنه، کسی را میشناسن که تسبیح پرندگان را درک کنه، با صدای اونها آشنا. حالا برای رفع خستگیتون عرض میکنم، نقل شده که یک وقتی یک بنده خدای به یکی از انبیا عرض کرد که آقا به من زبان حیوانات را یاد بدید، شما خدا یادتون بدید، من هم یاد نمیخوام یک طرف خستگی بشه. خودش هم البته درسه، خیلی درس مهم. چون فرمود تو ظرفیتش رو نداری، تحملش، ظرفیتش. اصرار کرد و این پیامبرم مأمور شد به عنوان امتحان الهی بهش این زبان رو یاد بده. ولی به دردت نمیخوره ها، همه کس نمیتونن از این ظرفیت استفاده کنن. خب یه اشاره کرد به اون علم لدنی. بله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز و این غمزه کار میکنه. با یک چشم به هم زدن چشمش وا کردید، نه ماشاءالله میفهمه. آمد توی خانه دید که خدمت شما عرض شود که سگ خانه داره با اون یکی دیگه صحبت میکنه، با اون حیوان دیگه صحبت میکنه. گفت قصه نخور، این سگه با اون سگه دیگه میگه قصه نخور که این خروسه امروز میمیره و چون میمیره به دردشون نمیخوره، میندازن پیش من تو یه مدتی از گرسنگی در میاد. و عجب چیزی، ما خوب شد که این سبان اینا رو میفهمیم. فوراً خروس رو برداشت برد بازار فروخت. خب این اگه ما زبان نمیدونستیم این میمرد، ضایع میشد، الان فروختیمش حالا تو خانه او بمیره. برگشت خانه، فردا شد دید این سگا با هم حرف زدن، غرغر میکنه که تو گفتی این خروسه میمیره که این که نشد و رفت فروختش و تمام شد. گفت قصه نخور، بنا بود خروس بمیره این بدجنسی کرد و خلاصه رفت فروخت به ضرر به مردم بخوره، گاوش میمیره. این دفعه لقمه ما چرتر میشه، چندین روز من تو راحتی. خب بازم طبق همون شیوه قبلی فوراً گاو رفت فروخت و راحت شد. فرداش آمد دید باز این زن و شوهر این سکه با اون سکه داره دعوا میکنه که خلاصه چیز شد، اینم که نشد که. سلام علیکم الله. گفت این بلای خروس رو زد به جان گاو، گاو رحم دفع کرد، این دفعه صاحب خانه به ناس بمیره. این که بمیره تا چند روز خلاصه قضای هفتم و چلوم و فلان نهی باقی مانده قضا و استخوان ها کرد، داری من تو از عزا در میان. این قضیه رو من نمیدونم تا چه حد درست، اما درس بزرگی هم داره. منهای این بحث خودمون حواستون فرق نشه، یادمون باشه که ما بعضی از بلاها رو که میبینیم بلاهای بزرگتری دفع میشه. اگه خیلی زرنگ بازی در بیاری خدا شرفترش میکنه. از این قبیل شما هم تجربه کردی کسانی که یک بلایی رو از خودشون دفع کنن رو سر دیگران خراب بشه، خودشون طرف دچار بلا و مصیبت بیشتری میشن. آدم وظیفه‌اش اینه که تلاش کنه برای زندگی بهتر، برای اینکه ضرر نکنه، برای اینکه اذیت نشه. اما اگه با بدجنسی بخواد بلای خودش و مصیبت خودش رو به دیگران تحمیل کنه، خدا یه جای دیگه سنگین‌تر تلافی میکنه. به هر حال منظورم این بود که به حیوانات هم زبانی دارن. قرآن به صراحت میگه حضرت سلیمان و علمناه منطق الطیر. خوب دقت کنید این بحث رو میخوام جمعش کنم. پس این تسبیح نوع دوم میگن نه، تسبیح تکوینی نیست، تسبیح نطقی است. تسبیح الف تسبیح تکوینی، اینو بیشتر گفتن. اشکال چی بود؟ گفتیم اگر بگید منظور تسبیح تکوینی است، اشکالش اینه که تسبیح تکوینی رو هر کس به اندازه فهم خودش میفهمد، در حالی که قرآن میگه لا تفقهون تسبیحهم. پس منظور این تسبیح نیست، منظور تسبیح با نطق خاصه. هر کسی خدا بهش زبانی داده، با همون زبان تسبیح گوی خدای متعال است. همونطوری که در عالم شما انسان‌ها یکی فارس، یکی ترک، یکی انگلیسی، یکی خدمت شما عصر و اردو، یکی فلان، در عالم هم زبان‌های خاصی هست و با اون زبان‌های خاص همه موجودات تسبیح می‌کنند خدای متعال را. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به دو زبان، به زبان تکوین و به زبان ویژه خودشون. الملك القدوس العزیز الحکیم. اینجا چهار تا اسم برای خدای مهربان ذکر شده: یک الملک، دو القدوس، سه العزیز، چهار الحکیم. فهم این اسامی مبارکه همه ما رو کمک میکنه برای هم دریافت معرفت بیشتر خدا و هم آسان شدن بسیاری از چیزهایی که در زندگی ما باش مواجهیم. خوب دقت کنید چی عرض کردم؟ معرفت خدا از اون معرفتهایی است که روی زندگی روزانه من و شما تأثیر میگذاره. همون لحظه که خدا رو میشناسیم، بسیاری از گره های زندگی ما هم گشوده میشه. شروع کنیم. الملک، ملک و مالک نزدیک همه. خدا هم ملک هست هم مالک هست. الملک و المالک. خدا هم مالک یوم الدین هست هم ملک یوم الدین هست. در سوره حمد هم هر دوش درسته، ولیکن شاید مالک بهتر باشه برای قرائت. نسبت به غیر یوم الدین هم خدا هم مالک هست و هم ملک هست. خیلی خلاصه میکنم دیگه، از آن نزدیک شد خدمت شما عرض شود: ملک شما، این فرش ملک شماست، این حاکم مالک این کشوره. گاهی انسان چیزی ملکش هست ولی ولی بر اون ملک نداره، سلطه نداره. خانه مال شماست ولی از دست شما گرفتن نمیتونیش کارش. خانه مال شما اما شما را از این گفتن برید بیرون اجازه نمیدن بیاد. خب ملک شما ولی، اما مالک سلطه داره ولی گاهی ملکش نیست. چطور؟ مثلا اینا این قدرتمندایی که مثلا توی حکومت ها حاکمن، شاهن، سلطانن، رئیس جمهور مثلا فلان به ما، این در یک حدودی ملک داره، ملک داره ولی ملک نداره. مملکت مال باباش و ننش که نیست که، مهریه خانومش و پشت قباله خانومش و نمیدونم خدمت شما عرض شد که، اینا که نیست که، مملکت مال مردمه. اما ملکش مال اوست. یعنی چه؟ یعنی قدرت داره. میگه ببندید و بزنید و بگیرید و وا کنید و بفروشید و نفروشید و این قانون و اون قانون. عالم هم ملکش مال خداست هم ملکش مال خداست، هم مالک است هم ملک است. چون میخوام خلاصه کنم از این بگذرم، خیلی دقایق کمی هست، خواهش میکنم به این دقت بفرمایید. اگر همین اسم رو ما بفهمیم که ملک خداست، اونی که این عالم را میگشاید و میبندد، همه قبضها و بستها دست او. اگر همین رو با بفهمیم، بسیاری از این اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و ترس‌های ما تمام میشه. عالم دست کیه؟ یک آدم با یک عصای چوپانی میاد به درگاه فرعون با اون عظمت که هنوز هست. شما اون اهرام سگانه مصر رو میبینید، تعجب میکنید این آدم چقدر قدرت داشته، قبر را اینجوری ساخته. فراعنه مصر یک زندگی عادی نداشتن. شما همین اهرام جیزه رو ببینید، یا عکسش رو یا تصویرش رو، یا میفهمید که فوق العاده اینا قدرتمند بودن. یک آدم با عصای چوپانی آمد گفت من این نظام فرعونی رو به هم می‌زنم. با چه قدرتی؟ مسخرش کردن. فرعون مسخرش کرد، وزرا مسخره کردن. اما چون میداند ملک خدا، قدرت دست او، وقتی که بخواد کن فیکون کنه، با آبی، با بادی، با پشه‌ای، هر کدومش یه جور. من و شما هم بفهمیم که چرخ و پر عالم دست خدای متعال، اوست که مصلحت می‌سنجه. اگر همه بخوان من از بین ببرم. خدا نخواد نمیتونن. اگر تیغ عالم بجنبد ز جا نبرد رگی تا نخواهد خدا. چقدر این دو قدرت های استکباری غلط کردم گفتن که امام رو نکشتن. امام خمینی تو مشتشون بود، یه مشت استخوان. توی ترکیه میکشتنش، تو نجف میکشتنش، توی پاریس میکشتنش، هواپیماش میزدن، بعد خانهش رو بمباران میکردن. هر روز که گذشت هی گفتن اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم. بالاتر از امام خمینی نسبت به ولی عصر علیه السلام تمام این قدرت های عباسی دنبالی بودن که نابود کنن. خداوند متعال حفظ کرد. حضرت موسی، حضرت ابراهیم، زندگی خود ماها اگر یک چشم بازی دقت کنیم چقدر عواملی بود که ما رو میتونست از بین ببره، خدا حفظ کرد. و کم من عطار و قدر
والحمد لله الذي